داستان زندگی هر شخص پر از عدد و رقم است. ما مشتاق شنیدن داستان شما هستیم. مهم نیست عدد درآمد شما چند رقمیه. مهم اینه که چقدر از درآمدتون رو میتوانید برای خود نگه دارید. حمید فروتن CPA CGMA 855-99-MY-CPA 855-996-92-72. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام میدهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیز مالی، آدیت، حسابداری مالیاتی و مشاوره کمک میکند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-92-72.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم اومده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من به دنبال یه سری سی سالم هستش، بعد به دنبال یه سری مشکلات اخیری که داشتم، یه سری مسئله خیلی پیچیده برام پیش اومد، دچار یه جور خیلی خشم و عصبانیت و خیلی بدبینی خیلی شدید، اساس تنفر نسبت به همه آدم هایی که میبینم و سازگاری خیلی پایین شدم. هم میخواستم ببینم که چطور باید با این حالت کنار بیام.
به من اولا ممکنه که این بلندتر صحبت کنیم؟ به من بفرمایید شما از کجا تلفن میکنید؟
از ایران تماس میگیرم.
چه مدت چی خوندید چه میکنید عزیز؟
من پزشکی میخونم.
و در کجای درستون قرار داری؟
سال سومم.
اوکی، یعنی در دانشکده پزشکی سال سومی. یک کمی با توجه به سنتون، معمولا بچه ها سن کمتری.
بله، خب من اول زبان خوندم آقای دکتر، بعدش چند وقتی رو میگذروندم همطوری، بعد از ابتدا علاقه داشتم به پزشکی، بعد دیگه دوباره تلاش خودم رو کردم پزشکی قبول شدم.
بسیار. چند تا خواهر برادر داری؟
ما چهار تا خواهر برادر.
شما چندومی؟
من دومی هستم.
به من بفرمایید که این موضوع ها یا موضوع مهمتری که اتفاق افتاده در چه زمینه ای هست و ای دلتون خواهد یه توضیح راجبش بدید.
در یک زمینه عاطفی بودش که در واقع بیشتر یه قضیه بود که از طرف مقابل در واقع یک جور سوء استفاده یه خیلی شدید مالی بود و از طرف من این بود که خب خیلی قضیه جدی گرفته بودم و هر چقدر اطرافیان می‌خواستن متوجهم کنن که این در واقع سوء استفاده خیلی فجیع مالیه، نمی‌خواستم باور کنم.
نه به من بگید داستان چی بود یعنی؟ ای میتونید برای که آخه عجیب و غریب شما در شرایطی نیستید که امکانات مالی خاص داشته باشید، بعد وقتی با آدم هشدار میدن که دیگه آدم سرش نمیرزه پایین بیه قبول نمیخوام بکنم. یعنی اگر یکی
من درگیر عاطفی بودم نمیتونستم هشدار اطرافیان رو قبول بکنم.
آخه اصلا معنی نداره عزیز. نه ببینید من یه نگاه کنید به انسان. انسان وقتی که متوجه نیست، مثلا در یه مسیر به قول شما درگیر یه حالات عاطفیه و پیش میره، میتونه نبینه، ولی وقتی بهش گفتن مثل یه آژیری که میاد یا یه چراغی که به چشمش میزنن دیگه نمیتونه بگه قبول نمیکنه، ناچار به موضوع توجه میکنه، مگر اینکه دلایلی داشته باشه که بخواد موضوع رو نادیده بگیره، اون مهمه. بنابراین یه جوری میشه موضوع، چون ببینید برخی از اوقات اصلا ماجرا فقط یه نوع خودکشیه. من میخوام از طریق اینی که 100% میدونم این کار رو بکنم، برخی از اوقات فقط و فقط لجبازیه.
نه آقای دکتر این نبود، یه وقتایی شک میکردم، اما باز هم در درون خودم فکرم بهم میگفتش که نمیخواست اجازه بده که اونو قبول کنم، یا مثلا به دچار وسواس فکری میشدم نکنه همه اینا اشتباه باشه و من بعدا از تصمیمی که گرفتم عجولانه خودجان زده بشم. همش این ترس ها از نکنه ها باعث شد که من تا این اندازه ضربه بخورم. خیلی ضربه بدی بود.
خب حالا من با این نوع یعنی طرح مسئله به این گونه هیچ حرفی ندارم بزن. شما اگر راجبه این موضوع نمیخواید حرف بزنید، راجبه چیز دیگه حرف بزنید که چون اشاره کرد من، برای که این اصلا شما صورت مسئله ای رو من نمیدید که من بتونم براش حرفی داشته باشم.
یعنی قضیه رو کلا تعریف بکنم؟
کلا رو نمیخوام، خلاصه شو یا حداقل در چه زمینه‌ای بوده، برای که برای من ذره عجیب و غریبه که شما در حالی که احتمالاً امکانات مالی و اقتصادی نری مورد سوء استفاده مالی کسی قرار گیرید. یعنی
داشتم، خب داشتم و دارم، امکانات اقتصادی در اختیارم بود، البته الان دیگه ازم گرفته شده، امکانات اقتصادی زیادی در اختیارم بود. من با یک آقای آشنا شدم که ایشون
در چه سنی؟
در همین تقریباً مال قضیه مال پارساله، همین موقع ها آشنایمون در همین موقع ها.
ایشون چه سنی داره؟ ایشون چند سالشونه؟
ایشون هم همین 31 اینجور 30 سال.
خب
بعد ایشون من در واقع برای انجام یه سری کارها با ایشون تماس میگرفتم، ایشون شروع کردن به ابراز علاقه شدید به من و من یه مدت که با ایشون مجبور بودم که تماس داشتم، این باعث شد که احساس کردم بهش وابسته شدم و ایشون از خودش خیلی شخص فوق‌العاده مستقل، خیلی آدم خیلی محکم، خیلی اصلا یک شخصیتی که دقیقا من به دنبالش مثلا از این شخصیت مرد خوشم میاد نشون دادم. بعد که ما با هم گفتگومون شد، در یه قضیه بحثمون شد، من دعوامون شد، من مقصر بودم. بعد من به ایشون دوباره تماس گرفتم و علاقه خودم من به ایشون گفتم، که چون ایشون علاقش من چندین بار گفته بود. بعد خب ایشون شروع کرد یه چیز مسائل رو مطرح کرد که من مثلا اینقدر میلیون تومن، نمیدونم شما فرض کنین 200 میلیون تومن 300 میلیون تومن نیاز دارم، که نمیدونم بدهی دارم، نمیدونم سال هاست که درگیر دادگاه هم، اگه اینو ندم باید برم مثلا اون شخصی که بهش از من بدهی داره یه خانومیه که عقدش کنم، اگه نکنم بابام زنم میده، چون که اگه بخوام به طرف پدرم برم گفته شرطش اینه که ازدواج کنی. و من تمام این حرفا رو یک جوری میزد که من باور کردم.
نه حالا من کاری ندارم، اولا شما یه همچین آدمی رو برای چی دوست داشت؟ یه آدمی که از یه طرف صبر کنه، از یه طرف به یه زنی که میگه عقدم، از یه طرف بابایی داره که میگه
نه عقدم بود، میگفت اگر که بدهیشو ندم به هم گفته که بهش گفتم عقدت میکنم.
نه متوجه،
اگه میخوایی ببخشی به هم این
متوجه. نه صبر کنید، من با شما حرف دارم، شما یه دفعه با بقیه بدبینی بذاری من ببینم. یه آدمی بیاد سراغ شما به که من در یه وضعیت مالی قرار گرفتم که یک اگر بدهی رو ندم ممکنه گرفتاری پیدا بشه که تو ایران میتونه زندان باشه به خاطر، و این خانم میگه بیا راهش اینه که عقدش، پس ببین چه دوم بابام اون مردک منو وادار میکنه که زن بگیر. پس بنابراین بیا تو پولو به من بده. اصلا همین موجود از ضرب اصلا کاری به حقه بازیش ندارم. اصلا درستم میگه. این آدم درستیه؟
بله.
که شما بهش علاقه من شدید؟
حقیقت داره چون شخصیت ایشون رو یه پسر شناخته بودم، پسر با وجدان، یه پسری که فرق داشت خیلی. چون به من میگفت من از 17 سالگی رو پای خودم ایستادم، از خونه پدرم اومدم بیرون و متاسفانه برشم.
ایشون در 17 سالگی از خونه پدرش اومده بیرون، ولی حالا بر سن 30 سالگی پدرشون به ایشون ازدواج رو تحمیل میکنه؟
نه میگه میگفت پدرم سالها 10 سال داره با من میجنگه که منو زن بده، یعنی مادرم کنه که با دختر مدلقش ازدواج کنه، اما من نکردم.
سر خانم صبر کنید، اون دختری ابلهی که 10 سال منتظر این آقا بوده کیه؟ آخه عزیز شما اصلا نمیخواستید
بوده. پدرشون میگفتن که اصلا با یه دختری، یه دختر خانمی که مورد تایید پدرشون از
پس ببینید همینجوری شما دارید
منو گول بزن آقای دکتر.
نه مثلا کاری به این ندارم، مثلا کاری به این ندارم عزیز. من اومدم به شما گفتم که من تو خیابون میرفتم سه تا آدمی دیدم 5 متری، شما قبول میکنید؟ من میخوام ببینم شما موضوعتون چی عزیز، یعنی این حرفا آشکار شما با یه آدمی روبرو هستید؟ اصلا من نمیگم دروغ میگه آدمی که اینجوری راست میگه، من اصلا من بیام به شما بگم سه نفر رو زدم با چاقو لتو پار کردم، دروغم راستم میگم یا دروغم چه فرقی میکنه؟ همینقدر که همچه حرفی میذارم تکلیف من روشنه.
بله.
بعد به شما بگه به من اینقدر پولو بده. خیلی خوب. اصلا اومدیم
بهشون نگفتم پولو بدینا، چون فقط مسئله در واقع داشتم با زبون بی زبونی میگفتن که اگر این هزینه جور بشه من با تو هستم، اگر نه که 6 ماه دیگه که دادگاه هم بیاد باید هم جدا بشیم.
نه حالا صبر کنید، شما این پولو به ایشون دادی درسته؟
یک مقدارش.
یه مقدارش مثلا چقدر؟
خیلی کم، یک درصد خیلی کم.
مثلا چقدر به ایشون پول دادی؟
خیلی کم، مثلا 10 تومنش رو جور کردم، بقیهش رو داشتم مثلا جور میکردم.
خب این دیگه چرا فکر میکنید که یک اتفاقی در زندگی من افتاده؟
نه این دو ناقه دکتر موضوعی که این قضیه پیش اومد، ایشون 6 ماه منو باعث شد که من با پدرم بسیار برخورده بدی کنم که هنوزم کنزه پدرم.
ایشون باعث نشده؟ ایشون باعث نشده شما با پدرتون برخورده بدی داشت؟
بعد آقای دوستا مثلا خب این قضیه که پیش اومد بعد از این که من دستشون رو شد و رفتم شاکی بودم، ایشون دو قرتونیشون باقی بود، یعنی بود. یه چیزی انگار که مثلا با باید بهشون میدادیم دستی و رفتارهای بسیار زشت و خوشیهای بسیار و همین اینا رو دلم مونده که مثلا
برای چی رو دلتون مونده؟ خانم رو دل خودخواهیتون مونده، یعنی چی؟ شما یه آدم حق بازی، بعدم وقتی شده طلبکارتون شده فوشم داده، شما باید مثل یه زباله مینداختیدش دور، با خودتون این ور اون ور میرید بر راجع به بقیه اینجوری شدی؟
همین کارم کردم و همیشه از این که هیچ انتقام نمیتونم ازش بگیرم خشمگینم و اینا.
انتقام برای چی بگیرم؟ انتقام اگه میخواید بگیرید از کسی که حماقت کرده بگیرید، نه از کسی که بده. و اون شمایی؟ خاصه این چه نگاهی به دنیاست که من سرمو میندازم پایین 4 تا آدم رو مثلا تیکه پاره کنم بعد بگم یکی گفت بیا چشم رو ببن بیا جلو و نترس من اینجام؟ یعنی چی عزیز؟ بعد شما رو ناراحتیتون از دست که نمیتونید از اون آدم انتقام بگیرید؟
نه که این باشه
آقای
دکتر، اینا
حد
شما دارید میگید باعث شده که اصلا دیگه نتونم توان سازگاری و دید بسیار بد و اصلا
توان سازگاری و دید بسیار بد به هم نخورده. شما تو خیابون راه میرفتید دیدید یه میخی اونجا افتاده، من از این بعد تصمیم گرفتم وارد خیابان نشم برای که میخ ممکنه بیاد بره تو چشمم. اینم شد حرف؟ این چه ارتباطی به هم داره که اون نتیجه گیری رو شما کردید؟ شما بیش از این گیر و گرفتارید عزیز، اذیت نشید. تا مجبورم بهتون بگم برای که شاید از خواب بیدارتون، شما حالتون از اون آقام بدتره، برای که اون حداقل میدونسته چیکار دارید، شما اصلا میدونید چیکارم دارید میکنید، کار شما از ایشون هم بدتره، برای که یه آدمی با این همه بدی رو شما خوب دونستید. مثلا این فهم یعنی چی؟
ایشون خودشو خوب نشون داده بود با کار.
من که نگفتم نشون داده بود، من گفتم شما ایشون رو خوب میدونستید. از این بعد حالا شمایی که ایشون فقط خودشو خوب نشون داده و خوب نیست و اون معلوم شده، شما حالا رفتید سراغ هر آدم خوبی که تو بدی و میگید من بدبین شدم، بعد شما میگید از اون آدم بد شما میخواید انتقام بگیری، چون انتقام نمیتونید بگیرید ناراحتی شما. نه ببینید مشکلات روانی جدی شما دارید، به این چی هست رو من نمیدونم. بلکه دو دختری هستی، تنها چیزی که تا حالا من درتون دیدم باهوشیتونه، ولی هوشتون مثل اتومبیل تندی میمونه که ترمز و فرمون نداره. و تا زمانی که شما به خودتون با او چی کار دارید؟ مثلا موضوع شما نیست.
نه اون دیگه تموم شده، اون به قول شما مثل یک زباله رفته بیرون. موضوع اینه که الان نمیدونم که مثلا چه کار کنم که این قضیه دیگه از به یاد من نیاد.
نفهمیدم چجوری پس از پس چجوری رفته عزیز من، چجوری پس رفته از زندگی شما بیرون؟ ای تو ذهنتونه جالب ها، یکی از جلو چشمم بره
آدم به یادش میاد. آی دکتر نظرم خب
نفهمیدم چرا میخوایی من راضی کنی که آدم به یادش میاد، که آدم مریض برای که دلیل داره به یادش میاد. من میخوام میگم به شما نست، برای شما پاتون گشتی روی زباله، کثیف هم شده، کفشتون در روی انداختید اونجا، همینجوری به یادتون میاد؟ بعد اون حرفا و اون تصویرها رو میدید، بعد یه جوری وانمود میکنید مثل مثلا بردن شما رو 15 سال 40 تا مرد شکنجه دادن، که حالا یک دفعه دیگه من نسبت به همه بد میشم. روی خط باشید یه ذره فکر کنید، همینجوری حرفایی که به دوربریا میزنید یا به خودتون میزنید نزنید عزیز، باهوشتر از این هستید که اینا رو نفهمید. از این بازی های در نهایت ما گیر و گرفتاریم. روی خط باشید بخواه شنگ و نجمن با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, Honesty, Perseverance, Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-989-tasadof.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
برای دریافت گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5 شرکت در پروژه اسکای رایس میامی، تنها پروژه مورد تایید دولت آمریکا و کلیه امور مهاجرت، اخذ ویزای H1، F1 و انتقال پول از ایران از طریق اوفک با دفتر حقوقی آناهیتا شجره و مارک شیفر وکلای امور مهاجرت و همکاران تماس بگیرید. 310-734-2099 310-734-2099 Magic Till قیمت ها رو می شکند. Magic Till مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Till از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Till قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Till 1-800-267-1350. U-Till در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicTillUS.com.
رادیو همراه به آگاهی می رساند که با همکاری کامرشل تراول سفری 3 روز و 3 شب به انسینادای مکزیک خواهد داشت. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده تا دوشنبه 27 اپریل ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز جان، چی فکر کردی تو این مدت عزیز؟
به این فکرم که الان برای اینکه زندگی راحت تری و این قضیه رو به محل پذیرش، که من به صورت یک تجربه که به قول شما یک زباله رفته و فقط به عنوان یه تجربه بهش نگه و همش خودم سرزنش نکنم و اینقدر خشمگین نباشم، باید چیکار کنم که تمام این قضیه به طور کامل از ذهنم هم پاک بشه؟
آخه عزیز، ماجرا اینه که هیچ وقت ما هیچ چیز رو در ذهنمون نگه نمیداریم مگر اینکه برای ما کار کردی داره، یعنی یه فانکشنی داره، یه فایده‌ای داره. چه هست رو من نمیدونم. ببینید عزیز، من وقتی میتونم برای شما جوابی داشت باشم که شما رو بشناسم. من از حرفایی که شما زدید متوجه شدم که در این گونه موارد نه نظام هوشی و عقلی شما، نه نظام عقلی و واقع بینی شما نقشی ندارن. شما همینجوری برای خودتون مثل دختر کوچولو حرف میزنید. یعنی اصلا من شما رو 30 ساله ندیدم، 3 ساله بیشتر دارم، مثل بچه 3 ساله که قصه تعریف میکنه و ازش شما یه نتیجه گیری های عجیب و غریب.
بله، متاسفانه توی اینجور مسائلی که اینجور عاطفی و اینو هستش درست نمیتونم تصمیم گیری بکنم. ولی خب الان میخوام بدنم که با بدبینی
اصلا بدبین باشی. چرا از بدبینی برم؟ شما فرض کنید بدبینید به هیچ کس یا به هیچ مردی یا زنی، فرقی نمیکنه، اطمینان نمیکنه. خب نه، چرا این شده موضوعتون؟ این که اصلا مسئله ذهنی کس نیست. آدم ها به درجات مختلف خوشبینی و بدبینی دارن زندگی میکنن. رنجی که شما میبرید چی؟ ببین من چرا میگم بازی عزیز، یعنی شما بقیه رو میخواید سر کار بگذارید. به من بگید فاصلتون با خواهر برادرها چیه؟ شما دومی هستید، اولا میخوام بدونید بچه دوم ویژگی اصلیش افسردگی و این میتونه افسردگی همراه با خشم باشه، ولی من هنوز چیز راجع به شما نمیدونم. بزرگتره پسر یا دختره و چند سال از شما بزرگتر؟
دختر هستن، 8 سال از من بزرگتر.
خب همینجا ببینید عزیز، من حالا به بعدی میرسم. خب این پدر مادر شما دست گلی که آب دادن، شما رو آوردن دادن تصدیب دادن یه دختر دیگه، یعنی شما افسردگیتون مضاعف میشه با این فاصله سنی عجیب. میتونی من بگی چرا انقدر فاصله بین شما دوتا هست؟
چرا انقدر فاصله بوده؟ نمیدونم.
مادر کار میکردن یا نمیکردن؟
مادرم نخیر، پدرم تحصیل میکردن.
پدر تحصیل میکردن وسط تحصیل. چه سنی بودن دوتایی که خواهر شما رو به این دنیا آوردن؟
فکر میکنم مادرم 23 سال یا کمتر 19 سال بدم این مقدار بزرگتر 26-7 سال اینو دوتا من دقیقا میشونه میکنم.
برام پدر مادر چند سالشونه؟
مادرم الان 58 سال، پدرم 60 سال، 62-63 سال اینو دوتا.
خب بنابراین 58 اگر هستن، مادر وقتی 20 ساله بودن خواهر رو آوردن و پدر کنم 24 ساله بود. آخه مسئله است از این، منم دوتا بچه آوردن بعد نیوردن. بعد از شما فاصله ها چجوریه؟
بعد از یک سال و نیم تقریبا، یک سال و 3-4 ماه برده. بعد از اون هم یه خواهر کوچیک‌تر.
اون چند سالش؟ الان
ایشونم 23 سال.
اوکی. خب ببینید عزیز، ترکیب خانواده خب بعدی اشکالی نبوده، ولی شما اونجا وسط از بین رفتید دیگه. شما این خواهرتون بوده که شما رو بزرگ کرده و اونجاست که شما همه چیز براتون به هم ریخته و اونجا یه ذره استاک شدید تو فریز شدید. یعنی شما تو 8 سال اول زندگیتون موندید وقتی او بین 8 تا 16 بوده و گرفتاری شما این است که نظام احساسی، اعتقادی و باورهای شما با انفجارات مکرر خودش اجازه استفاده درست شما از علم و عقل و واقعیت رو نمیده. شما اگر سیدی علم و شبه علم من رو ببینید دقیقا توضیح میدم که نظام ذهنی شما چگونه کار میکنید، چون از حرفاتونم پیدا. حالا من اگر خواهر و برادر رو نمیدم یا خواهران و برادر و پدر و مادر همه رو جمع کنم بگم روی هم جمع بشید به من درباره این دختر خانم که شما 2 دقیقه بگید نظرتون راجبش چیه، به من چی میگه؟
دختر سوالا میگن که یه مقدار ناسازگار، احساساتی، باهوش، که همون که شما گفتین چیزی که مثلا بیشتر میگن با استعداد، ولی خب یه مقدار ناسازگار و با دید منفی و بدبین.
خب اینجا همیشه شما داشتی تا فقط خواستید به خودتون عکسشو ثابت کنی یا درست برعکس در تحلیل نایم خواستید ثابت کنید که هیچ کس قابل اطمینان نیست. چون ببینید عزیز، شکاکترین آدم ها میرن مشکوکترین آدم ها رو هم پیدا میکنن برای که یه بار دیگه ثابت کنن من حق دارم شکاک باشم. ولی شما از
اینطوری نبوده، من یک مقداری بدبین بودم، اما خب بعد از این قضیه دیگه به خیلی بیشتر منفی بافت منفی نگاه میکنم.
نه شما همیشه بدبین بودید، شما فقط درجات رو فرم میکرد.
خب همین بدبین بودم بیشتر شده.
خب همین پس اوکی. حالا به من بگید خوابتون چطوره؟
خوابم یک وقتایی هستش که وقتایی بود که عمیق نمیخوابیدم، یعنی خواب احساس میکنم خواب یک قسمت از خواب رم و نان رم یک قسمتشون نمیرفتم، که وقتی بیدار میشدم مدام توی روز خمیازه میکشیدم، اصلا انگار من نخوابیدم، استندبای بودم در تمام شب. بعد داروی هومیوپاتی گرفتم، از وقتی اونا رو میخورم درست شده تنظیم خوابم. چون داروی شیمیایی مصرف نمی کنم اصلا.
چرا؟
چون داروی شیمیایی خیلی میگن که خسته میکنه، بعد خواب لود میکنه، ولی خب با داروی هومیوپاتی خیلی راحت هم.
شما هیچ مطالعات راجع به هومیوپاتی رو که از نظر علمی روش صورت گرفته شد دیدی؟ در انگلستانی که مرکزشه این ادعاها رو میکنه؟ نه دختر خاله مثلا کاری من به دختر خالتون ندارم عزیز. من میگم مطالعات علمی راجبه این موضوع رو دیدید یا ندیدید؟
متاسفم، فقط چون همه رفتن جواب گرفتن منم این کار رو امتحان کردم.
همه رفتن جواب گرفتن. او مای گاد. اوکی، بگذارید شما معتقدید مثلا 2 تا طب وجود داره، 2 تا پزشکی وجود داره؟
نه اینو قبول ندارم.
ما یه دونه علم داریم عزیز، ما یه فیزیک داریم، یه شیمی داریم، یه پزشکی داریم. ما 3-4 جور پزشکی نداریم. بنابراین اینکه یه چیزی به یه ورزش یه تأثیر داشته باشه، تغذیه یه چیز دیگر رو میفهمیم، ولی اینکه فکر کنیم اینا یکیشون از این ور میره برای خودشون، یکی بر اساس قواعد دیگه کار میکنه، درسته؟ حالا اون به کنار، به من بگید که از نظر خوردن غذا و وزن و ورزش چطور؟
وزنم قدم حدودن
یک و شست. نه میخوام بگم تناسبتونه میگم من.
متناسبه در یعنی
مشکل تغذیه و غذا ندارید که کم بخوری زیاد بخوری؟
نه خیر. نه
به من بفرمایید شبکه دوستانتون چجور دوستانی شما دارید؟
دوستانی
چه ندارید؟
ندارم و دوستانی رو داشتم ولی همشون رو به خاطر همین زود رنج بودن، حساس بودن، خیلی بدبین بودن،
اونا
پیش قضاوت کردن همه رو از زندگیم به قولی حذف کردن و دیگه بعد از اون قضیه که دیگه هیچی.
نه من راجع مثلا 22 سالگی تون حرف میزنم. موقع چون
22 سالگی دوستان زیادی داشتم، مثلا یادم تو دوران راهنمایی و دبیرستان دوستان خیلی زیادی اکیپ دوست بودیم که تا الان هم که الانه. اونا البته مدام خبر من میگیرن، یکیشون امریکاست.
و کاری با اون ندارم، میخوام بگم بعد از 22 سالگی اینا رو داشتی، تو دبیرستان داشتی، دانشگاه چی؟
تو دانشگاه نه متاسفه، یعنی کسانی که با هم دوست می شدن یه مدت خب مثلا بل اجبار تعامل می کردم و از یه مدت خودم می خواستم که روابط رو قطع بکنم.
نه چون کسی به درد نمی خوره. بذارید یه سال، اهل چقدر ورزش هستید یا نیستید؟
اهل ورزش متاسفانه خیلی نیستم.
هیچ ورزش جمعی یا دست جمعی رو اصلا کردی ظرف 10 سال گذشته؟
چرا بسکتبال مثلا بازی می کردم زمانی که تو دبیرستان بودم.
نه من داشت به 10 سال اخیر میگم که
گذشته. خیر.
شما تو خانواده پدری و مادریتون چقدر افسردگی و وسواس دارید؟ در خانواده پدر و مادر شما هیچ کسی دیپرشن نداره؟ استراب و انگزایتی؟
مثلا خیلی اهل بسیار ورزش، خیلی فراوان، خیلی اهل کار. مادرم همینطور خیلی پر جنب و جوش، خیلی به خود پدرم خیلی اهل ورزش و خیلی اهل کار و خیلی نیستن.
شما هیچ وقت هست که از این حالت افسردگی بیاد بیرون خیلی خوشبین و مثبت و امیدوار و پر انرژی و اینا باشی؟
نه من تقریبا همیشه یک جور بودم، یعنی همین حالت بدبینی رو داشتم، حساس بودن، شکاک بودن یه مقدار و دید منفی.
شما از نظر جنسی که اذیت نشده در دوره کودکی و نوجوانی؟
نه خیلی.
مطمئنی؟
به هیچ عنوان.
اوکی. به من بگید که تو خانواده پدری و مادری کسی که بیماری روانی داشته رو داشتی؟
نه خیلی.
یعنی اینقدر خانواده صاف و راحتن؟ یعنی نه افسردگی تو خانواده پدر، یعنی تو مثلا 50 نفر شاید 100 نفر پسر عمو دختر خاله مادرتون پدرتون اینا هیچ کدام هیچ کس نه افسردگی داره نه استراب داره نه وسواس؟
آخه معنی افسردگی مثلا یه وقتی هست که خب آدم این افراد مثلا
اصلا حرفم نیست، من نمیگم شما میبینید، شما برمیگرم میگن این خاله غمگینه، گریه میکنه، نمیخواد با کسی رابطه داشته باشه، خیلی حساسه. شکم
غمگینی هست مثلا، هم یه خاله دارم که مقدار مثلا غمگین هستش ولی نه که نقاط رابطه داشته باشه، خیلی روان دوست زیادی داره، خارج زندگی میکنه مثلا به همچنین کیو برزو مثال بزن هستن که مثلا خیلی شاد و سرحال نیستن، غمگین.
شما بدجوری تو دنیای خودتونی عزیز، شما عجیبه، اصلا یه حالت خودمداری و خودمحوری باور نکردنی داری و چرا از همه گریختی تو نمیتونم ارتی یه رابطه داستانش بر را به خواهرتونه. به من بگید رابطه تون با خواهر بزرگتون چطوره؟
خواهر بزرگم خوبه، گهگو داری با هم صحبت میکنیم. آخه خواهرم هم ایران زندگی نمیکنه، الان چند سالی که رفته از ایران، اینه که مثلا گاهی اوقات صحبت میکنم باش.
اوکی. به من بگید پرسش بود از من چی عزیز؟
همین بود آقای دکتر، در واقع به دنبال این قضیه مقداری خب افسرده تر شده بودم و فکرم و اینا به هم ریخته بود، یک مقداری خب بیش از اندازه حساس شده بودم و در واقع میخواستم ببینم که چه بکنم که شرایط برام نرمال تر بشه.
ببینید عزیز، شما افسردگی رو دارید و وسواس رو. و بنابراین شما مسئلتون افسردگی و وسواسه، بعدم زمینه شخصیت پارانوید رو دارید، این پارانوید پرسنالیتی دیسوردر. روی این باید یه ذره کار بکنید و احتیاج به یه آدم بسیار متخصصی دارید که از عهدتون بر بیاد، و الا شما در چارچوب بازی ذهنی برای مثلا 5 تا 10 جلسه اول به کسی راه نمید و او رو هم میچرخونید، و اگر او توانی نداشته باشه که در مقابل شما بیسته، یا ولتون میکنه برای که فکر کنه به درد نمیخوره یا به هر حال نمیکشه. ولی اگر یه آدم باهوش دانایی پیدا کنید، روانشناس خوب یا روانپزشک، و حاضر باشید واقع بینانه با موضوع برخورد کنید، میتونن کمکتون کنن. و الا ما گرفتاریم عزیز، بذاره سنتون بره بالا میفته. تو خانواده پدر و مادرم چک کنید، اون آدم باید بدونه. من مطمئنم تو خانواده پدری و مادری شما یه مقدار زیادی آدم افسرده و وسواسی بوده. پدر احتمال داره منیک دیپرشن داشته باشن، روی اونم باید یه نگاهی کرد. به همین جهت است که بخوام یه نگاه کلینیکی به موضوع بکنید، تا یه نگاه سطحی که این غمگینه یا نیست یا چیزایی از این قبیل، چون اون کمک نمیکنه. ولی اگر شما افسردگی و وسواس رو باش به جنگید، اون مسائل حله. پس میدونم بی خودی الان خودتون درگیر این که من بدبین هستم یا نیستم نکنید. شما هر چه هستید هستید به همین، و دستتونم بخونید یه کمی هم امیدوارم دانشکده پزشکی خوبی رفته باشید که مقدار نگاه شما رو علمی کنن، نه یه مقدار ای بسا علمی یا اعتقادی، چون من یه کمی نگران میکنم. به حال ببینید چه میکنی نگران. خوش آشان با تو سبن.
من همچنین متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. چنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
چه لباس قشنگی، خیلی وقت بود که دیگه لباس کوتاه نمی پوشیدی.
آره آخه رفتم پیش دکتر رامتین مسعودی برای واریس پاهام، دیگه نه تنها پاهام درد و سوزش و احساس سنگینی نداره، بلکه از شر مویرک های آبی رنگ پاهام خلاص شدم. تازه بعد از معرفی کردن دوستان و فامیل، چندین جلسه رایگان هم برای از بین بردن رگ های ریز و سیاه پاهام گرفتم.
آره چه خوب، شماره دکتر مسعودی رو به من بده، هر چه زودتر من هم از شر این رگ های زشت پاهام و دردشون خودم رو خلاص کنم.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
رادیو همراه از یاران و پشتیبانان خود در برگزاری مراسم سالگرد رادیو در اول مارچ نهایت تشکر و سپاس را دارد. این یاوران عبارتند از آقای حسین زمانی، متخصص انواع خدمات بیمه از خانه بیمه، دکتر ساسان اخوت، وکیل رسمی کالیفرنیا و فدرال برای تنظیم قراردادهای ازدواج و طلاق، دکتر هانی محمودی و دکتر علیرضا میرشجاعی از آموزشگاه میر برای آموزش پ پین منیجمنت تراپی، هیپنوتراپی و لایف کوچینگ. دکتر سام ابراهیمی متخصص در جراحی های قلب و عروق. امید بازار، فروشگاه اینترنتی برای خرید و فروش انواع کالا و خدمات. خانم مهناز ماهوروند متخصص در دریافت انواع وام های تجاری و مسکونی از تورنتو. خانم باهره اردلان و آوا اردلان متخصص انواع خدمات بیمه. خانم مهین کریمی حکاک اینتریور دیزاینر و استیج میکر. دکتر شاهین صداقت و خانم دکتر مهناز طاهری پور وکلای امور مهاجرت. آقای شان فرهمند از دبلیو آی سایمنسون مرسدس بنز در شهر سانتا مونیکا. آقای رضا مظاهری مشاور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی در شمال کالیفرنیا و دکتر مایکل پیمان کی وکیل امور جنایی.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام، خیلی خوشحالم دوباره دارم با تون صحبت میکنم آقای دکتر و ممنونم که من خط آوردید. سعی میکنم سریع باز مسئله مطرح کنم چون کلن میدونم زیاد حاشیه میرم. من استاف کنید هر جا که لازم بود. من سوالم در مورد رابطم با همسرم هستش و اگر خاطرتون باشه دیروز در مورد بحث استرس صحبت کردم و اینکه نمیدونم لول استرسم در چه حده که خب جواب سوالمو گرفتم. منتها سوالی که الان از خدمتتون دارم نمیدونم شاید برای مربوط به اون هم بشه. من کلا آدم پر احساسی هستم. بهتره بگم که احساساتی و شکننده بودم اما الان دیگه اینطور نیستم، یا حتی در گذشته هم که خودم رو احساسی میدونستم و یا اطرافیانم من آدم احساسی و شکننده میدونستم، تو موقعیت های حساس مثلا تصادفی همسرم داشت یا یک بار بچه برادرم از دستش افتاد، تو اون موقعیت مثلا حساس من خیلی خوب واکنش نشون دارم یا اینجور نیستم که یعنی اینجور نبودم که مستعد استرس باشم و اما به طور کلی پر هیجانم، پر انرژیم. در رابطه با همسرم مشکلم این هستش که خیلی فکر کنم احساس نیازم بهشون زیاده. گاهی فکر کنم شاید این وابستگی زیاده و گاهی احساس میکنم نه این طبیعیه و این یک این چیزی هستش که منو گیج میکنه و گاهی به خصوص توی دوران پریودم در گذشته و الانم که باردار هستم خیلی اذیت میشم از اینکه کوچکترین بی‌توجهی رو ببینم یا مثلا از همسرم مثلا درخواست کنم که مثلا حالا بیان کنار من بشینن و حالا ایشون مثلا بگن که دارن کار رو انجام میدن و مثلا به من نگن که باشه یا من اشتیاق رو توشون نبینم. یک دفعه انقدر این حس برای من سنگینه و انقدر سخته که شدیداً ناراحت میشم و بیشتر اوقاتم حالا در گذشته واکنش نشون میدادم، یعنی که بعداً فهمیدم این همون در واقع عصبانیت هست، اما الان بیشتر خیلی بهتر خودم رو کنترل میکنم، اما ناراحتیم رو بروز میدم به این حالت که فقط ابراز میکنم که مثلا من انتظار داشتم که تو بیای یا مثلا الان ساعت مثلا 11 و تو قاعدتا دیگه نباید این کار رو انجام بدی، الان دیگه ساعتی نیستش که مثلا تو بخوای برای مثلا کار حالا به حال مثلا دانشگاه یا هر چیزی بذاری. میخواستم در این زمینه من رو کمک کنید.
آخه عزیزم خیلی اوضاع خرابه. اولا اینکه شما در دو تا شرایطی که مثال زدید فکر میکنید اونجا ثابت شد که احساس و هیچ ارتباطی به هم ندارد، یعنی شما میتونید آدم نه حتما شما میتونید کاملا آدم احساساتی باشید، بسیار حساس و شکننده باشید، اما حتی دکترای امرجنسی روم رو داشت باشید و تو امرجنسی بیمارستان کار، یعنی هیچ ارتباطی با هم نداره، بنابراین اونا دلیل نشد. موضوع دوم مسئله پایین بودن بسیار زیاد سلف استیم و حرمت نفس شماست و این حرمت نفسه در حالی که با شک و یه مقدار تردید راجع به خودتون همراهه و این احساس که من خوب و خواستنی و دوست داشتنی نیستم، متاسفانه با استرابی گره خورده که از طریق چسبیدن به دیگران و توجه دیگران و در اختیار داشتن کنترلشون در حقیقت میتونه آروم بگیره. یعنی من یه جوری فکر کردم که الان شما میگید وقتی من دست میزنم باید همه غلامان تعظیم کرده بیان بیستن، شما دارید با یه نفر زندگی میکنه، اینکه شما دلتون میخواد بیاد پروتون هیچ احتیاجی از نظر طبیعی و روانی اینجا وجود داره. شما ممکنه به من بگید که اگر یه دفعه مرگ عزیزی اتفاق بیفته دلم میخواد در اون شرایط که دفعه خالی میشم همسرم به من نزدیک باشه، کنار من باشه، میگم ولی من شب تو خونه گرفتم نشستم، اون داره یه کاری میکنه، یه دفعه میگم بیا مثلا، یا حتی ساعتی که گفتی چون 11 است باید بیای، برای که من الان در یه مرحله‌ای هستم که در حالت خفگیم. این نشون دهنده حساسیت شماست و نه با احساس بودنتون، چون آدم حساس چیز کوچک خوب بد رو بزرگ میکنه، آدم با احساس چیز کوچک خوب رو بزرگ میکنه. آدم با احساس کسیست که هر چیز کم خوبی رو هم که میبینه اونو بیشتر میبینه، با آدم حساس درست برعکس. ضمن آدم حساس اصلا پوست روانی نداره و فوتش هم کنن دردش میاد، برای که دائما در معرض این پرسشه که منو دوست دارن یا نه، من خوبم یا نه، و این از بچگی در شما فریز شده عزیز. حرف رو به گونه ای که شما میزنید، من اصلا کاری به تحصیلات و آگاهی ها و دکترای روانشناسی و اینای شما ندارم، من اصلا جا میخورم، مگر ما قرار یه نیازی به دیگری داشته باشیم؟ اصلا اسم این حال شما حتی وابستگی نیست عزیز، ادیکشن و اعتیاده، یعنی مثل یه هروئینیم که من الان هروئین میخوام، یعنی الانی که بدن من اینو میخواد، و بعدم به صورتی که غمگین میشید و خشمگین میشید. حالا به قول خودتون تا حدودی جلو خشمتون رو گرفتید که نگرفتید، برای که ابرازش میکنید. بنابراین یه ترکیب یه دختر حساس شکننده همراه با توقع و انتظاری روبرو هستید که ناچار برای شما ابتدا خشم و بعدن افسردگی میاره، چون از خشمم به جایی نمیرسید، و اینکه خشمو به حساب خودتون کنار گذاشتید نشانه بهتر شدن اوضاع نیست، مایوس شدن شماست از اوضاع، و بنابراین میفته به نوعی از افسردگی. و به همین جهت است که من مشکلی که در شما میرم خیلی بیش از اونه که به استراب و استرس مرتبط باشه. اولا شما این دوتا رو به نظر من مخلوط میکنین، من یه تفکیکی به دلیل زمینه کلینیکیش هست. استراب نگرانی است برای اتفاق بد، استرس زیر فشار بودن همکنونه، یعنی همکنون من مثلا 4 ساعت وقت دارم ولی 8 ساعت درس دارم، بنابراین من اینجا زیر فشارم، برای که این مفهوم استرس اصلا از مهندسی آمده، به پزشکی آمده، به روان پزشکی آمده، به روانشناسی، مفهومی است که یه سیستم در حال از هم پاشیدنه، یا به دلیل فشار درون سیستمی یا برون سیستمی، و این یه چیزی است که برمیگرده به بیشتر از هر چیزی عامل انجام کار و مسئله وقت و زمان که خیلی عادی است در محیط‌های علمی و دانشگاهی. اما استراب نگرانی از یه اتفاق و حادثه بده، درسته اینا به هم گره میخورن ولی با هم متفاوتن. حالا علتی میخوام بگم به استراب و استرس مرتبطش نکنید. استراب در یه زمینه دیگه است، چون موضوع سلف استیم دو تا پایه درست داره: من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی و تموم. من نمیتونم صبح تو غروب عزیز روی خط رادیو هی بگم لطفاً تشریف بیارید و بگید جوابای من خوب بود و از من تعریف کن. درست برعکس هم از برای من مسئله نیست چه تعریف بکنن چه نکنن. وقتی هم که میخوان بیان تعریف کنن اصلا باش راحت نیست. یعنی چی؟ مثل این کسی به من بگه که شما مثل این که یه آقای ایرانی هستی که رو رادیو حرف میزنی. خب اینا رو که میدونن، هر چیزی هم بخواد بهش اضافه کنه که معنی نداره. میخوام به شما بگم ولی شما همچنان این دوتا پایه رو به نظر من ندارید که من خوبم و خواستنی و تمام، مثل که من فارسی بلدم و تمام. نه اینکه همجوری دائما از همین پرسم به نظر شما من فارسی بلدم. بعد دو چیز هم به صورت منفی در این مسئله سلف استیم گره میخوره: یکی احساس شرم و خجالت، یکی استراب و نگرانی. و این دوتا گره میخورن توی هم و میان روی من در حالی که من خودم رو خوب نمیدونم و خواسته نمیدونم سوار میشن و حالا گرفتاری من شروع میشه. همینجا اولین اصل انسانیت نفی میشه و اون این که من منم و تو تو. یعنی شما مسئله فردیت رو، اندیویجوالیتی رو رها میکنید و حالا تبدیل میشید به یه آدمی که تو منی و من تو هم. من الان تو رو مثل دستم که بهم چسبیده میخوام، چرا نمیای؟ عجیبه. برای اینکه مفهوم اصلی و اساسی حرمت نفس رسیدن به اینجاست که تو توی و من من، ما دو تا آدمی. چرا مفهوم عشق وقتیش که دو تا آدم سالم و کامل دو تا یک روبروی هم ایستادن، نه اون مفهوم بیمارگونه اصلا خنددار که من وقتی عاشقم که اصلا در تو هیچ بشم و نباشم و نیست بشم. و از همینجاست که مسئله پوست روانی نشان دهنده مسئله حرمت نفس، همونطور که پوست فیزیکی نشان دهنده سلامت من. دوم مسئله اینه که من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم، اون نتیجه آخرشه. و این چیزی است که وقتی آدم دائما در حال ارزیابی خودشه و ارزیابی رابطه است، یه مردی آمده وسط این همه زن در دنیا یا زنایی که دوباره شما رو انتخاب کرده و شما رو دوست داره و با شما در زندگی کنه، تموم دیگه. صبح تو غروب که آدم نباید اینو به محاکمه بکشه، تو مرا دوست داری یا نداری، چقدر دوست داری، ای دوست داری چرا نمیای، دوست داری چرا نمیری. الان فردا روز ولنتاین است، ولنتاین وقتیه که شما یک کسی رو دوست داری، اصلا مهم نیست گل یادتون بره یا نره، شکلات ببرید یا نبرید. مطالعات نشون میده اون کسانی که بیشترین بازی‌ها رو در میارن ادای دوست داشتن رو بیشتر دارن. نه اینکه بگم این کارو نباید کرد، ولی این کار اگر تو سیستم تو هست و انجام میدی انجام بده. شما روزی که به همسرتون میگی بیا پرو من بگیر بشین، مثل اینکه به کسی بگی برو الان حموم یا ملق بزن یا بخواب. و بعد وقتی اون بدبخت این کارو نمیکنه فکر کنی خب یه اشکالی در این مرد وجود داره. دیدم هم دیروز فکر میکرد، نبادا به کسی دیگه داره فکر میکنه، حالا بیا درستش کن. بنابراین عزیز این مسائل یه مقداری از نظر علمی یه جایگاه دیگه ای داره و در نتیجه شما قراره بدونید بسیار متأسفانه حساس و شکننده اید. حالا این حساس و شکننده کجا بیشتر میشه؟ وقتی پریودتون، برای که تغییرات هورمونی شما یک دفعه دست شما رو پوستش رو میکنه، میگه آره کسی فوتتم کنه دردت میاد و درستم میگی. که اینجوری میشه وقت حاملگی، که اینجوری میشه نزدیک تولد بچه، که بیشتر میشه حتی با تولد بچه. و همجاست که بیبی بلو احتمالا شما خواهید گریم، یه نوع افسردگی خفیف در یه مدت کوتاهی که باید بکنیتشو بره دیگه. ولی اگر 4 هفته بعد شروع بشه که میشه این نوعی از دیپریشنی که مربوط است به بعد از افسردگی. بنابراین موضوع شما از نظر من اینه که اصلا یه دکونی باز کردید که بیا و ببین. و از 3 سالگی در نیمارید عزیز، یادم رفت چند سالتونه، ولی 3 سالی فکر کنم به شما نکنم 32 سالتون، درسته؟
بله.
خیلی خوب.
آقای دکتر، من خودم در به این مسئله سلف استیمم شک کرده بودم، منتها چیزی که عجیب هست اینه که ظاهرا توی موقعیت فقط همین مسئله رومانتیک یا روابط زناشویی این حالت
خب
هست.
بله، چون شما عزیز من آخه شما
من خیلی هم آدم با عزت نفس اصلا میدونن و خودم هم این حالت رو دارم و این اتفاقایی که مقطعی
عزیز من
خاص توی رابطه عاطفی نزدیکه که من رو خیلی اذیت میکنه و اینکه میخوام بدونم که راه عملیش چی هست، چون از طرفی هم باز گاهی به این فکر کنم که شاید من مقدارم سلف دیستراکشن دارم، یعنی حتی با اینکه مطمئن هستم، یعنی از خودم سوال میکنم که من مطمئن هستم که همسرم من رو خیلی دوست داره و من همون رو خیلی دوست دارم و زندگی خوب و راحتی داریم، به هر حال با همه سختی‌های مختلف از نظر عاطفی به سطح ثباتی رسیدیم و به قول معروف صیقل خوردیم با هم و مثل نهالی این رابطه رو شکل دادیم، یه چیز منحصر به فردی برامون شده. با همه اینها که به خودم میگم و از خودم سوال میکنم، میگم تو شک داری به این قضیه، بعد از اون طرف یه چنین موقعیت های خیلی ساده ای که سعی کردم بهترین مثال و ساده ترین مثال هم براتون بزنم، یک هو اصلا اینگاه که هیچ استدلال اینجا نیست، هم تا که گفتید بله مثل یه بچه 3 ساله میگم چون مادرم به من آب نبات نداد بس من دوست نداره و حالا من باید اصلا از این رابطه برم یا مثلا اصلا باید از نو شروع کنم یا الان چیکار بکنم، یعنی حالتایی که همطور که خدمتون گفتم خیلی مقطعی پیش میاد و
اصلا مقطعی نیست،
منطق و احساس هم گاهی کاملا تفکیک میشه، یعنی و الان نمیدونم، یعنی میخوام که راه عملیش چی هست. همطور که در مورد بعد از زایمان گفتید، واقعیتش نگران اون قضیه هم هستم که نکنه من بیفتم تو افسردگی، چون همیشه خیلی فعالم، ورزش میکنم، صبح خیلی انرژی دارم یا کلن انرژیم همیشه خوبه و آدم شادی هستم و خوشحالم از اتفاقایی که برام میفته، یعنی شاید بگم بهتون 70% اتفاقایی که برام میفته، حتی یه مثال خیلی ساده شو بزنم، الان اینکه نفر اول نشدم، نفر اول یعنی که بیام رو خط، شاید قبلا میگفتم که من بعد نفر اول میومدم چون حالا بار دوم زنگ میزنم یا چون برای خودم یه حقی قائل بودم، اما الان حتی اینو میام مثبت میبینم، میگم که چه خوب مثلا فلان کار میخواستم بکنم الان تا نوبت همشه این کار بکنم یا آماده تر بشم که بحثمو بهتر مطرح کنم، یعنی حتی تو همه چیزهای یه نکته مثبت خیلی اتومات میاد تو ذهنم بدون اینکه تلاشی بکنم. حالا نمیدونم مثلا
همه حرفایی که زدید یکی بعد از دیگری غلط و بیخود بود، منم خواستم جلوتون رو بگیرم آبرو ریزی نکنید، مختصر آبرویی هم که داشتید رفت، بگذارید پیام ها رو بشنویم، حسابتون رو بعد از من میرسم، روی خط باشید، چنگ و نرجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وستوود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
انادی بهار ارائه کننده انواع شیرینی های خوشمزه و خانگی، شیرینی های فرانسوی، ایرانی، کاپ کیک، کیک عروسی و تولد. با قنادی بهار مهمانی های خود را شیرین تر و دلپذیر تر کنید. قنادی بهار واقع در کرنولی مارکت در شهر میشن ویه هو. 949-340-10-10 949-340-10-10.
دایی جان غذا برای چی بریزه؟ قیمه غرم فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرفس
دایی جان رستوران خریدیم؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف. چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی. قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزه؟
انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی، تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودنگیس، لس آنجلس، گلندن، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
نمایشگاه زیبا و دیدنی پارتی براوو یک شنبه اول مارس در هتل ایرواین در شهر ایرواین. فرصتی بی‌نظیر برای بازدید از جدیدترین کارهای بیش از 70 کمپانی معتبر و با تجربه در برگزاری عروسی و جشن‌های مجلل، به اضافه شوی عروس، جوایز ارزنده و سمینار دکتر پوجان زینی. برای تهیه بلیط به partybravo.com سری بزنید. تلفن 800-522-5444 800-522-5444 partybravo.com.
رادیو همراه از یاران و پشتیبانان خود در برگزاری مراسم سالگرد رادیو در اول مارچ نهایت تشکر و سپاس را دارد. این یاوران عبارتند از آقای حسین زمانی، متخصص انواع خدمات بیمه از خانه بیمه، دکتر ساسان اخوت، وکیل رسمی کالیفرنیا و فدرال برای تنظیم قراردادهای ازدواج و طلاق، دکتر هانی محمودی و دکتر علیرضا میرشجاعی از آموزشگاه میر برای آموزش پین منیجمنت تراپی، هیپنوتراپی و لایف کوچینگ. دکتر سام ابراهیمی، متخصص در جراحی های قلب و عروق. امید بازار، فروشگاه اینترنتی برای خرید و فروش انواع کالا و خدمات. خانم مهناز ماهوروند، متخصص در دریافت انواع وام های تجاری و مسکونی از تورنتو. خانم باهره اردلان و آوا اردلان، متخصص انواع خدمات بیمه. خانم مهین کریمی حکاک، اینتریور دیزاینر و استیج میکر. دکتر شاهین صداقت و خانم دکتر مهناز طاهری پور، وکلای امور مهاجرت. آقای شان فرهمند از WI سایمنسن مرسدس بنز در شهر سانتا مونیکا. آقای رضا مظاهری، مشاور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی در شمال کالیفرنیا، و دکتر مایکل پیمان کی، وکیل امور جنایی.
دکتر سام ابراهیمی، متخصص در جراحی های قلب و عروق، این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام عزیز. ببینید عزیز، شما اولا یه ذره زمینه مجموعه بگم حالت منیک دیپرشن نشون میدید تا، یعنی برای که هفتش رو نه هفتش رو موضوع نه باز الان شروع کردی. ببینید همین علامت منیک دیپرشنه دیگه. یعنی ببینید
آخه من هیچ موقع حالت های داون رو به جز اون موارد مقطعی ندارم.
اصلا شما موارد مقطعی ندارید عزیز، شما دائما در خصوص همه اینا شک دارید. شما اولا استناد کردید که دوربری ها اینو میگن. دوربری ها چی کارن؟ دوربری ها که توانایی تشخیص این موضوع رو ندارن. آدم ها 30 سال با خودشون و همسرشون زندگی کردن. من تو کار تراپی بودم، بعد از 1 سال دوتایی ما تو محبوب ما 30 سال چرا نفهمیدیم؟ همه اینا رو هم دیده بودن. این شماره یک. دوم، شما مسئله رو چرا مقطعیش میکنید؟ بعد عزیز شما یه جوری حرف میزنید مثل این که 27 شوهر داری با این یکی مسئله داری. شما یه دونه شوهر داری، یه رابطه احساسی عاطفی داری. روزی که با اون رابطه احساسی عاطفی مسئله دارید، یعنی با در رابطه احساسی عاطفی شما مسئله است.
نه، منظورم از مقطعی زمان پریودم بود.
نه نه، بحث من اون نیست عزیز.
اوج خودش بود و یه جورایی انگار که کامل اصلا مثلا حداقل یک بار تو اون دوران یه دفعه بی منطق میشم به یه بهونه ای، یا الان به خصوص حالا تو دوران باردن باز فهم کنم باز این کار هورمونا زده بالا و باز مثلا یه بار اتفاق میفته مثلا توی ماه یا و بعدش اوکی هم وقتی صحبت میکنم، وقتی خودم بیشتر نگاه میکنم اوکی هم، یعنی بعد دوباره مثلا ممکنه تا 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه یه دفعه یه چیز کوچیکی اصلا بیرم دوباره انگار اون حالت برام پیش اومد و بازم اون در حد چند ساعت الان، یعنی مثلا همون چند ساعت مثل همون مثال شماست که مثل تصادفیه که آدم 1000 ساعت رانندگی میکنن و 1 لحظه تصادف کنه و گاهی اون حتی چند ساعت مثل یه تصادفه برای من و تأثیری که رو همسرم میذاره که خب حس خیلی بدی بهش میدم.
شما باز میخواید همینجوری مطالب نامربوط رو با هم مربوط کنیم؟ عزیز بحث من اصلا این نبود. ببینید همین جاست، شما ابداً شناختی از خودتون ندارید. من دارم به شما میگم من در مورد رابطه شما با همسرتون حرف میزنم. داستان مقطعی شنی که شما اینو تمام مدت داری. شما این یه چیزی نیست که مقطعی باشه، دوران پریود شما خیلی خیلی بدتر میشه، ولی این شمایید. شما یه کسی هستید که ماجرای رابطتون با همسرتون حتما باید دائما مورد سوال قرار بگیره. به علاوه اصلا دلیل نداره که بیاد به شما بگی بیا نمیخونه. هیچ. نمیشه.
آی دکتر میتونم این سوال بپرسم که چرا این توی این رابطه در واقع رمانتیک هم اینطور هستم؟ چرا یعنی چجوریه که توی بقیه موارد اینطوری نیستم؟ یعنی قبول دارم کاملا، یعنی همش اون ریاشورنس رو لازم دارم به خصوص باز توی حالت خاصم، یعنی وقتی عمومی نگاه میکنم حالا، ولی
من چرا هر شب بچه‌ام فقط میاد خونه، بچه‌های دیگه نمیاد؟ من چرا رفتار بد همسرم تو مهمونی از او اذیت میشم نه از رفتار دیگه؟ آخه از این چه ارتباطی با هم داره؟ وقتی میگم سیستم اصلا نه، ببینید شما من میگید من برخی از اوقات نظام عقلی و استدلالی میکارم که اصلا مال شما کار نمیکنه عزیز. من اصلا در تمام گفتگوهای شما میبینم همینجوری احساسی عاطفی موضوع رو به هم مرتبط کردن، شلوغش کردن، خود و دیگران رو قانع کردن رو میبینم عزیز. یعنی ابدا واقع بینانه شما نیومدید موضوع رو تجزیه و تحلیل کنید. و بعد ببینید عزیز، من برگردم به شما اینو بگم، من پول ندارم، غذام ندارم، اجارم هم ندارم، صابخونه به من نوتیس اخراجم رو دادی، ماشین من به دلیل بی بنزینی استاد، ولی خب الحمدلله وضع مالی خوب، خوشبختانه مشکل مالی من الان ندارم. خب به کجا اینا میخوره عزیز؟ یعنی نظام واقعی علمی عقلی شما باید حاکم بر رابطه باشه. من 10 دفعه به بچه‌م ممکنه تکس کنه پیغام بزنم چه آبام نمیده شما فکر نمی کنم شاید من رو دوست نداره یا شاید براش اتفاق بدی افته هیچ میگم جواب نه از توش چیز دیگه در نمیارم آخه این اصلا معنا نداره این که واقع بینانه نیست عزیز بنابراین روزی که سراغ من بیاد و بگم چرا جواب منو نمیده پس شاید این بچه هم داره مثل بقیه بچه ها بی اعتنا به پدر و مادر میشه اصلا این جایی نداره اینجا این برمیگرده به کودکی من و شما به نظر من یک چاه روانی دارید یعنی شما میفتید اون تو یعنی شما مثل یه کسی مونید که توی منطقه داره راه میره اما قالی هم مثلا روش فرش کردن یا پهن کردن ولی زیر یه جاهایش سوراخه هر کی پا اونجا بذاره میره پایین و شما با چیزای خاصی میافتید پایین و این نشون دهنده شرایط بد یا تصوری بد شما از کودکی بوده و در کودکی بوده یعنی ای بسا اونجا مورد بی‌اعتنایی قرار گرفتید من از شما نپرسیدم چند تا شما خواهر و برادر دارید
من در مورد کودکی درست میگید اون عاطفه‌ای که نیاز داشتم و اون چیزی از مادرم نگرفتم در این مورد هیچ شکی ندارم و بیشتر وابستگیم به پدرم بوده که ایشون هم فوت کردن البته من 18 سالم بود که فوت کردن در مورد این کاملا اینو قبول دارم اون خلأ عاطفی رو بله کاملا هستش که در اما به طور کلی کودکیم رو خاطرات
عزیز صبر کنید شما اگر اون مهر و محبت مادری رو نداشتید یا فکر میکنید نداشتید اگر شما رفتید به سمت پدر و پدر در حقیقت الگو و مدل شما بوده
بله
شما ناچار همیشه در خصوص وفاداری مرد شک دارید و در نتیجه دائما باید او رو تست کنید برای که پدر شما تقریبا هر شب به شما خیانت میکرد و میرفت به آغوش مادرت بنابراین شما تصویری که در ذهنتون دارید کاملا جا افتاده من اصلا میتونم ببینمش عزیز من اصلا وقتی شما حرف میزدید درست میتونستم حفره رو ببینم و به همین جهت بود و در نتیجه شما این تایید و تصویر میخواید و اون شک رو دارید و شما به دنبال یه عشق ابدی و همیشگی هستید شما به یک امنیت و اطمینانی باید برسید برای ناراحت میشی شما اگر برید توی مهمونی مردم حتی مردا از همسرتون تعریف کنن شما رو به زودی میگیره چرا سبه این که خانوما تعریف کنن از کارشون هستن یعنی حساسیت شما هست علتش هم اینه که شما تو این زمینه سخت افتادید عزیز و کاملا پیداست یعنی اون توضیحاتتون است بعدم گفتم وقتی هم که من بهتون برمیگردم میگم میگید نه این همون مثل مثال خودت میمونه که یه جاشو من خراب کنم نه همه جاش خرابه فقط شما در ابرازش یک کنترلی میکنید فکر میکنید اینا رو خب نگفتم در حالی که اصلا قرار نیست به ذهن شما بیاد مثل اینکه شما هی شک بکنید که مثلا فرض کنید ایشون همسر شما هستن یا نیستن اون شک نداره خب معلومه ازدواج کردید قراردادی هست بقیه هم میدونن شما میدونین به واقعیت هم نزدیکه بنابراین اون موضوع و مسئلهی که شما دارید به نظر من پایه‌های جدی سلف استیم داره که دیگران درباره عزت نفس شما زد نه شما به دلیل پایین بودن و حرمت نفس و به خاطر اون ویژگی ها مشخصات یه آدمی رو پیدا میکنید که یه حالتی میتونه هیستریانیک پرسونال دیسوردر یا نارسیس پرسونال دیسوردر داشته باشه و حالا مجبور همیشه جنبه جبرانی داشته باشه به گونه ای عمل میکنه که آدم ها فکر کنن کاملا به خودش مطمئنه یعنی شما یه ببر کاغذی هستی بعد نعره میکشید در تاریکی هم به نظر ببر میرسید ولی اگر یه کسی بهتون نزدیک شد و دستی بهتون زد پاره میشید
آقای دکتر میتونم یه سوالی بپرسم که مطمئن بشم من این که تو انتخابام حتی میام میگم خیلی ساده، اگه چپ بدم 60% درسته، راست بدم 40% درسته، بعد با این که میبینم خب 60% منطقی باید برم، باز فکر میکنم نه بدم اون چپ بدم که 40% احتمال میدم. آیا اینم به عزت نفس من میگم؟
کاملا، برای که اصلا باور نداری،
شاید اون زمینه کنجکاویم رو دارم.
نه اصلا، برای که باور نداری، یعنی شما مثل اینه که من به تو میگم 5 دلاری به تو میدم یا 10 دلار، میگی خب مردک دروغ میگه، دست راستی رو بده. برای که شما فقط دست
توصیه تون برای من چیه؟ من چیکار کنم؟
توصیه تون اینه که هر وقت دکترای روانشناسیتون گرفتید بیاد اینجا من درستتون کنم. و هر حال من فکر کردم در اونجا بی خودی با آدمو مدرک نمیدن، ولی دارم متوجه میشم میدم. من امیدوارم کسی رو اذیت نکنم، امیدوارم کسی رو اذیت نکنم، امیدوارم کسی رو اذیت نکنم. من دوستان روانشناسی رو میبینم سخت گیر و گرفتارن، اصلا من برخی از وقت حساسیت هایی میبینم اینجوری مات و مبهوت میمونم. اگر آدم یه فصل روانشناسی رو خودش، یه فصل یه کتاب رو پیاده کرده باشه، بهتر از این با موضوع برخورد میکنه.
خب
اینجا قضیه
دکترهای پوست و دندون
پزشکام دقیقا هست. حق بازی شروع شد، اون دوتا با هم مرتبطه. اینجا مثل این که آدم وقتی دکتر پوسته نفهمه پوستش ناراحته، نه اونو میدونه عزیز، این که براش کاری بکنه قصه دیگریست. نه نه خب حالا 60% چیه؟ شما 99.1 هم که باشه میرید به سمت 1. مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
آیا توصیه تو برای من چی هست؟ من باید کار جدی
معمولا خودکشی به خودکشی
خودم به خودم کمک کنم؟
نه یه مقداری باید بخونید، یه مقدارم یه چیزایی که من دارم باش آشنا بشید. ببینید یه کمی بیاد سراغ خودتون، یه مقداری یه نگاهی
بخونید. من سراغ خودم هستم.
نه 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 خوب نرفتید، آنچنان سفسطه و مغلطه میکنید. بیا و ببین، پس در قسمت اولی دو دفعه خواستم به نجاتتون بیام جلوتون رو بگیرم، سرتون از خود پایین رو بودم. خب دیگه چون من نمیخواستم این همه آب رو ریزی بشه، ولی شد، ولی خودتون نگران اون نکنید. آب روی که دور خط رادیو باشه و در هوا باشه واقعا هواست و باد است، به هیچ مازم خودتون باشید. توصیت یه مقداری رو خودتون با یه روانشناس خوب کار کنید، برای اینکه این چیزا میشه به راحتی پرش کرد. این چهار رو پر کنید از این. دست از سر همسرتون هم بردارید، ایشون رو هم از جایگاه نوکری به شوهری تبدیل کنید. مواظب خودتون
باشید.
بی نهایت ممنونم. خوشحال شدم با تو صحبت کردم. بای عزیز.
لطف کردید واقعا. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگار ارجمند با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکون شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبطت بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
Magic Tool
ماجیکتل قیمت ها رو میچکند. ماجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیکتل.us.com.
به آگاهی علاقمندان به خرید خانه و یا صاحبان منازل که مایل به تجدید وام‌های مسکونیشان می‌باشند می‌رساند جهت مشاوره رایگان و دریافت پری اپروال سرتیفیکیت با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 مشورت کنید. برای اطلاع از برنامه‌های مختلف وام‌های مسکن و بررسی وضعیت کردیت و یا مالیتان با آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, license number 603G833 and the NMLS ID number 70377.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز سه شنبه 10 مارچ از ساعت 7:30 در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و به مدت 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. بنابراین تشکیل و تغییر شخصیت از 10 مارچ 7:30 در اولمپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100، کارت ورودی هم فقط در محل کنفرانس خواهد. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم به انسنادای مکزیک از لس آنجلس یا لانگ بیچ که از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. اما از اونجایی که قیمت‌ها از روز سه شنبه به بعد افزایش چشمگیری خواهد داشت، اگر مایلی در این سفر که مطمئنم به همه خوش خواهد گذشت باشید، لطفاً با کامرشال تراول 1-800-819-91 تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید.
اصخایی میکنم بیان مطلب من خیلی کلیه ولی خب نتونستم موردیش کنم. برجت من خیلی ناامیدم، خیلی استرس دارم، وسواس دارم، خیلی اعتماد به نفسم پایینه و علی رغم کارهای خیلی که در موردش انجام دادم پیش روانشناس رفتم واقعا بهتر نشده. واقعا فقط دارم دست و پا
میزنم
زندگی و زندگی
مجلوم بره. خب عزیز، به این صورت که البته ای بسا بیان واقعیت، موضوع مشکلی نه روشن میتونه بشه نه حل بشه. شما چند سالتونه؟
من 28 سالم.
چی خوندید؟ چه میکنی؟
من کارآموز وکالت هستم و فوق لیسانس حقوق دارم میخونم.
بسیار. به من بفرمایید که چند تا خواهر برادر داری؟
من دو تا خواهر دارم و دو تا برادر و خودم وسطی هستم.
خب حالا به من بگید بزرگترین موضوع، مسئله و مشکلی که خودتون فکر میکنید هست کدام؟ یعنی کدام فکر کنید مرکزیت داره یا مهمتر از همه است؟
استرسه که به تبعش اون وسواس میاد، وسواس خیلی برای مشکل ساز هستن.
ببینید عزیز، البته معمولا میتونه استرس نباشه. با شنونده عزیز قبلی یا بیننده گرامی قبلی، شنونده قبلی توضیح دادم، بیشتر استرابه که شما میفرمایید، چون استرس وقتی است که در حال انجام کار آگاهی ندارید، فرصت ندارید، نگران پیامدش و خطراتش هستید، اون میشه استرس، زیر فشار روانی، مثل که سیستم داره له میشه. در حالی که این استراب و نگرانی، یعنی من اصولا نگران این هستم که از اتفاقات بدی بیفته یا نتایج بدی داشته باشه. حالا به من بفرمایید اول تو خانواده پدری و مادری چقدر آدم مضطرب، نگران، وسواسی داشتی؟
تو خانواده پدریم ولی وسواس من خیلی زیاد میبینم، مخصوصا ترس از بیماری. و تو خانواده مادری من افسردگی خیلی زیاده.
اوکی عزیزم،
یعنی چیزای دیگه هم هست، اینا اون برجسته هاش هستن.
اوکی عزیزم، بنابراین بیاد فرض رو بر این بگیریم که اون مطلبی که میفرمایید این چنینه. خب شما یه مایه استراب، افسردگی، وسواس و معمولا با خودش خشم و عصبانیت رو داره. یعنی مغز شما، سیمپیچی مغز شما وقتی به این دنیا اومده یه آدمی بوده که یه قسمتهایی از مغز با اولین احتمال خطر تحریک می شده. یعنی مثل اینمونه که یه ذره فرض کنید یه کسی یه کبریت بزنی، دفعه اون زنگ آتش روشن بشه. یا زمینهی داشتید که یه حادثه کمی که مخالف میلتونه شما رو یه دفعه بیاندازه غمگین کنه، و یا بعدن بی خودی فکر شما شروع کنه به چرخیدن به جای اینکه پیش بره، و بنابراین حالت وسواس رو پیدا کنیم. میخوام اول خدمتتون عرض کنم با توجه به آنچه که گفتید، پس ما یه احتمالی رو داریم که ما مشکل ارثی و بیوشیمی مغز یا به هر حال سیستم عصبی و سلسله اعصاب شما رو. دوم، معمولا توی همچی جایی محیط خانوادگی مثلا است. تنها چیزی که من راجع به محیط خانوادگی شما میدم پنج تا بودنتونه و شما به عنوان فرزند وسط این ساندویچ شدنه، یعنی دو تا خواهر دو تا برادر شما این وسط، و توی همچین شرایطی در یه جامعه مانند ایران با اون نظام تربیتی شما ناچار از بالا و پایین در کودکی زیر فشار بودید. حالا تو 8 سال اول فکر میکنید موضوعای خاصی به هر شکل و فرم دیگری که سخت و سنگین باشه تو زندگیتون اتفاق افتاده یا نه؟ فرض بفرمایید اختلاف پدر مادر، جا به جایی، برخوردها، بیماری، هر چیزی از این قبیل.
بله، من وقتی خیلی بچه بودم به خاطر حادثه‌ای که برداریم پیش اومده بوده، مادرم زمان که داشته منو میشوسته حواسش نبود با آب جوش منو میشوره، بعد به خاطر سوختگی که ایجاد میشه. اون زمانم زمانی بوده که مثلا داروها کم پیدا میشده، اون داروهایی که احتیاج داشتم. بعد همیشه بهم میگن که با چه مشقت این داروها برام جوش شده، و من همیشه از این که مواد چیزایی که احتیاج داشته باشم وجود نداشته باشه خیلی میترسم. این از این. و یه مورد دیگه که خیلی برجسته است تو ذهنم الان هست اینه که یادم تو بچگی من یه دفعه دزدیده شدم، یه نصف روز، و یادم اون تقلّا رو یادم میاد که چقدر تقلّا کردم که از دست اون طرف فرار کنم.
چه سنی بودید عزیز؟
زیر 7 سال بودم، زیر اینکه مدرسه برم.
کجا بودید آخه که اینجوری شد؟
رفته بودیم یه پیکنیکی بیرون شهر رفته بودیم، و خب اونا حواسشون نبودن من دوست
بردن. یعنی چه مدتی دارم گفتی؟ یه نصف روز. یعنی چه؟
یه نصف روز. بعد
یعنی کجا بردن، چه کردن؟
تنها چیز که یادم بخاطر اینکه من گوشواره نمیدم الان گوش چنین چیزایی دستم بود، من با این هدف که اینا ازم دزدیده بشه من بردن یه جایی که من خوب خیلی جیغ و داد کردم. حالا نمیدونم واقعا یه چیزایی مو هم تو ذهنم، حالا به خاطر اینکه شاید میترسیدن که کس خبر داشته، بلند کردم. بعد چند ساعت
اون چند ساعت با شما چه میکردن عزیز؟
نه چیز خاصی یادم نیست، فقط یادم که اون تهاجم از طرف من بود که هی دستشو گاز میگرفتم، نمیدونم نمیذاشتم هی لگت بهش میذارم مثلا به نزدیک نشم.
یه نفر بود یا بیشتر از یه نفر؟
یه نفر بود.
و شما نمیشناختیدش؟
نه من نمیشناختم.
خیلی ولی شما صحبت نصف روز رو میکنید، حتی
یادم که شاید نمیدونم حالا این تصورم چقدر درست هست، یادم که هوا روشن بود بعد تاریک شده بود.
خب میدونید این معمولا به عنوان یک حادثه بدی که یه سیستم رو از هم میپاشه که بهش میگن پست تروماتیک استرس دیسوردر، یه نوع وحشت بعد از حادثه است عزیز، با خودش خیلی چیزا رو میاره، درست مثل که مثلا آدم پاش قطع شده دیگه، حالا از این به بعد تو زندگیش یه نقشی داره.
و حالا جالب شما اینه که من تا دو سه سال پیش فکر کردم خواب دیدم و فکر کردم فقط ساخته ذهن خودم. وقتی از مادرم جرأت کردم بپرسم، چون فکر کردم به میخندن، میگم خب چنین چیزی ساخته تصور بود، دیدم که درست فکر میکردم. میگم تا دو سه سال پیش من فکر کردم چنین چیزی فقط تو ذهن من بود.
اونا چی گفتن؟ یعنی مادر در پاسخ به شما چی گفتن؟
گفتن که آره به خاطر طلایی بود که هم رازشی و نمیدونم چنین چیزایی، چیز خاصی دیگه نگفتن.
نمیخوام اذیتتون کنم، ولی میتونم اون دلیل بهانه شون بوده برای اینکه بیخودی نگران هیچی دیگه نبود.
خب نمیدونم این مسئله، ولی خب فعلا سر موضوع خودم چیزی بیشتر از این یادم نمیاد و چیزی بیشتر از این به این گفته نشده. شاید اونو خیلی کوچیکش کردن و منم خب به طبع اونو خیلی کوچیکش کردم.
به من بگید حادثه و اتفاق بد دیگری تو 8 سال اولتون فکر کنید افتاده؟
چرا؟ مامان بزرگم وقتی که مرده بود، خب از مرده شوخورن آورده بودنش، من یادم جلوی من گذاشته بودنش. بعد این مقش نمیدونم، حالا این تصور ذهن چیز که یادمه، حالا من نمیدونم چقدر درسته یا نه، احساس کنم بدنشو از زیر اون کفن به اصطلاح کفن دیدم و همیشه و گریم گرفته و هش گریم کنم کسی نمید مثلا نجاتم بده. حالا این خیلی برام ترس میکنم، میشه از چیز خیس میترسم، از میدونین این شکلیه چیزی که تو ذهن منه، حالا من نمیدونم چقدر درستیه.
وقت در دوره دبستان درس و ایناتون چطور بوده عزیز؟
من خب حالا نمیدونم این چیز که به من گفتن خیلی باهوش بودم، ولی اصلا درس نمیخوندم، دوست نداشتم زیاد درس بخونم، خیلی با معلم و مشکل داشتم، خیلی با بچه ها مشکل داشتم.
یعنی چجوری مشکل داشتید عزیز؟
بچه ها مثلا کسی که خیلی میخواستم بریم تو رو بگم همیشه باش مشکل داشتم، با معلم و معلم ها اصلا احساس کنم بیچه ها از من خوششون نمیمد، نمیدونم واقعا این شکلی بود. نمیدونم چند دفعه گردم کلاس اول دبستان بودم، کلاسمو مجبور شدم جا به جا کنم، چون نمیدونم معلمات شاید چیزی یادم نیست این چنان که قابل گفتن باشه. سر سازگاری با معلم و ایشونم با من نداشتن، یعنی از هر دو طرف بود، ولی خب این شرط بود تا کلاس مثلا بگم چهارم دبستان، بعدش خیلی بهتر شد. بعدش مثلا دوران راهنمایی شدم، یه دانش آموز خیلی خوب حرف گوش کن و در بیرستان هم همینجور.
البته میدونید زمینه افسردگی قبل بوده که با یه مقدار پرخاشگری و بیشفعالیتی همراه بوده، بعدن افسردگی شما یه دفعه آروم کرده، یعنی شما یه دفعه ساکت شدید. به من بگید که چه نگاه و نظری اون موقع یا همکنون درباره ظاهر و زیبایی خودتون دارید؟ یعنی فکر کنید چقدر خوبید یا خبری نیستید یا خیلی خوبی، چه جوری راجع به خودتون فکر میکنید عزیز؟
من همیشه تو بچگی، خب ببینین من شبیه بابام و خانواده بابام، خب همین خواهر برادرم تقریبا شبیه مادرم. مادرم هر وقت با من دعوا میکرد من نسبت به یکی از خانواده پدرم و اینجوری من احساس میکردم اونم خیلی از من متنفرم و عجب خیلی خودم الان مثلا همه میگن خیلی زیبایی، ولی من بچگی فوق العاده احساس میکردم زشتم و احساس میکردم مشکلاتی که سر من میاد بخواد اینکه زشتم میفهم اینجوری، ولی با اینکه خیلی مورد توجه قرار میگرفتم. الان هم هنوز که مثلا 5 سالم شده هنوز اون چرزی دارم، یعنی دیگه زشت میدونم یه جورایی که بگم من زشتم، ولی سعی میکنم هیچی نگم. فقط
به من بگید الان غیر از درستون یا کارتون فعالیت جدی دیگری که زندگیتون رو پر میکنه چی عزیز؟ تلویزیون، دوستانن، ورزش، چیه؟
من خیلی مثلا به زبان انگلیسی علاقه دارم و خب میرم در مورد فرهنگ مردم کشورهای دیگه خیلی دوست دارم، تو اینترنت سرچ میکنم، میشینم میخونم اینجور چیزا. بعد در مورد روابط مثلا دوستانم، خب من دوستان خیلی عالی ندارم که بتونم باشون خیلی بکشم، اما خب میگم با هم مثلا یه حالت سلام علیکی دارم، ولی خب زیاد با کسی قاطی نمیشم. ورزشو اینا متاسفانه هی شروع میکنم بعد ول میکنم، این شروع میکنم ول میکنم، این شکلیه.
برای ورزش های جمعی و دست جمعی رو درگیرش
نه اصلا دوست ندارم، چون که مثلا چند دفعه هم سبتنم کردم برای باشگاه. ببینید من از بدن خودم خیلی خوشراحت نیستم، بعد رو همه حساب واقعا نمیتونم، اگه میتونستم، چون من همیشه دارم خودم مجبور میکنم که یه کاری انجام بدم.
به یه توضیح من برید نظام باورها و اعتقادات مذهبیتون چگونه تغییراتی کرده، موجی که زده چی بوده اگر زده، چگونه به این موضوع نزدیک، چقدر مذهبی هستید نیستی، چگونه؟
من اصلا مذهبی نیستم، باور خاصی ندارم، فقط به نظر من اگه آدم درست فکر کنه خب کافیه، همون میشه مذهبش.
اجازه هیچ گروه و سیستم و سازمانی که نبود؟
نه.
روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم با خاطر راست به صحبت اون با می داریم. چنگان عجبن با ما باشید.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیز، لس آنجلس، گلندن، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 7777.
8 1 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 سلام هما جون، چه عجب یاد دوستان راه دورت افتادی.
خبر خوب دارم.
جدی چه خبر؟
کران ولی مارکت یادته تو میشن بیهو، حالا اجناسش رو به همه دنیا میفرسته.
وای عالیه، یعنی من روی کامپیوتر سفارش هر جنسی رو که لازم دارم میذارم و برام میفرستم به آلمان یا به خواهرم تو فیلیپین یا هر کس هر جایی که هست.
دقیقاً، نه فقط کران ولی مارکت به همه دنیا پست میکنه، خبر بهتر اینه که همون قیمتهای پایین سوپر رو میپردازی. تازه علاوه بر حراج هفته از حراج آنلاین هم استفاده میکنی.
برام بگو چطوری که میخوام به همه فامیل و دوستامم خبر بدم.
تلفن رایگان 844-SHOP-WWG که میشه 844-746-7994 و وبسایت wholeworldgrocery.com. Your local market online.
داستان زندگی هر شخص پر از عدد و رقم است. ما مشتاق شنیدن داستان شما هستیم. مهم نیست عدد درآمد شما چند رقمیه، مهم اینه که چقدر از درآمدتون رو میتوانید برای خود نگه دارید. حمید فروتن CPA CGMA 855-99 My CPA 855-996-92-72. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام میدهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیز مالی، آدیت، حسابداری مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-92-72.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوبن شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنائی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000 818 240 0000. آلن گوبن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای
جان، میگفتی اگه مطلبی میخواید اضافه کنید خوشحال میشم بشنوم عزیز.
بله الان من میگم همون مشکلی که گفتم استرس و
وسواس و نه اونا رو متوجهم، به اون میرسم عزیز. ببینید عزیز، شما متاسفانه زمینه ارثی بدی داشتید، کودکی بدتری داشتید، بعدش هم با توجه به شرایط ایران و زندگی به عنوان یه دختر و اون محیط همجوری اوضاع بد و بد مونده و گرفتارتون کرده. تنها شانسی که داشتید به دلیل یه مقدار توانایی‌های هوشی هیچ جا غرق نشدید و یه جوری خودتون رو از صحنه خطرناک کنار کشیدید. حالا به من بگید نظری که الان خودتون راجع به ازدواج و بچه و اینا دارید چیه؟
نظری که در مورد خودم دارم، ازدواج در مورد خودم، خب برای خودم مناسب نمیتونم، چون من هنوز خودم نمیتونم قشنگ جمع و جور کنم، چه برسه به یکی دیگه. به نظر من مسئولیت بزرگی که من از عهدش برنمیام.
تا به حال چگونه ارتباطی یا هر رابطه ای رو با بهرحال پسرها و مردها داشتید عزیز؟
بله داشتم، ولی خب خیلی زود خسته میشم ازشون واقعا، و همیشه احساس کنم دارم به این زور میگن و همین حساب زیاد سر سازگار باهاشون ندارم، زیاد من اصلا برام جالب نیست.
چند تا آدم مثلا تو زندگی شما بودن است؟ فرض کنید الان از 14 تا 28 سالگی 14 سال گذشته، چند تا پسر و مرد و اینا تو زندگی شما حتی کوتاه آمدن و رفتن، خواستگاری یا اینا رو نمیگم، ولی آمد و رفتی که شما انتخاب کردید؟
یه 6 هفته بودن.
هیچ طولانی ترین مدتی که با یکی از اینا به هر حال دوستی داشتید چه مدتی بوده؟
2 سال بود، البته از سن 18 سالگی بوده، زیر 20 سالگی منظورم اینه که شروع شده.
ولی بعدش دیگه چیزی نبوده؟
نه نه طولانی مدت نبود، کلش بود برای یک ماه بود، این شکل بود.
نه مال ایشون که مدتش طولانی بوده.
درست میگم، غیر از این،
غیر از این، چرا این یکی فکر مایید از بقیه متفاوت بود با شما یا شما با او ماندی؟
نمیدونم.
اون چند سالش بود عزیز؟
همسن خودم.
خب بنابراین نقش مادری براش داشتی؟
شاید.
چون شاید تنها جایی که شما احساس امنیت میکنید اینه که مادر یه مردی باشه.
درسته.
بلا جایی دیگه نه عزیز، یعنی اگر یه مردی در سطح شما باشه یا کمی برتر از شما باشه که شما اینجوری ببینیدش کارش تمومه، یعنی شما با او نمیتونید همکاری و یا رابطه خوبی داشته باشید. ببینید عزیز، اگر بخوام جواب به شما بدم، شما احتیاج به یه مقدار دارو دارید عزیز. یعنی
من دارو مصرف کردم.
چی مصرف کردید عزیز؟
یادم نیست.
اوکی. چه مدتی و برای چی عزیز؟ میگم
3-4 سال. هیچ تأثیری نداشت، فقط میگم حالم بدتر کرد، اصلا برام خوب نبود.
تشخیصی که روتون داده بودن چی بود عزیز؟
همون وسواس، داروهای مخصوص وسواس بهم زدن.
نه اون موضوع شما اونقدر نیست. چون ریشه مسئله استراب و افسردگیه، حتی اونم نیست، یه ذره سنگین تره. ببینید عزیز، یک کسی رو میخواید آگاه و دانا و خانم و آقاش هم برای شما خوشبختانه فرق داره، یعنی چه خانمی باشه آقای باشه، روانشناس باشه، روانپزشک باشه، یه ذره وقت برای شما بگذاره و شما هم حاضر باشید وقت صرف خودتون کنید. و الا میدونید عزیز، نمیخوام بگم شما 28 ساله الان نیستید، تو یه زمینای اینقدر آسیب خوردید که 2 ساله موندید، ولی سن واقعی شما در حقیقت 56 سالگیه، یعنی سنتون 2 برابر این چیزیست که در حقیقت سن تقویمی شماست. و بدجوری سال خورده شدید، یعنی کاملا این غم و اندوه رو که به صورت افسردگی و اضطراب و وسواس و خشم همراه با احساس شاید حقارت و عدم اعتماد و اطمینان همه رو به صورت یه مخلوط دارید، احتیاج به یه کار سنگین است که تو این زمینی باید بکنید. متاسفانه تلفنتون هم قطع شد، ولی فکر کنم حرفایی که باید به هم میزدیم رو زدیم. امیدوارم این تیکه که آخر رو که البته مطلب خاصی نداشت رو یه جوری بشنوید، ولی خوشحالم با تو صحبت کردم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهید باشید. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، من 2 تا سوال کلی راجع به زندگی خودم داشتم. یکیش در مورد تکمیلی بچه دار شدنمون بود. من الان 30 سالمه و فرزند سوم 4 تا اون بچه هست.
همسرتون چی؟
جان؟
همسرتون چند سالشونه؟
ایشونم 32 سالشون.
چه مدتی ازدواج کردی؟
6 سال.
شما درستون کارتون به نوعی سر و سامانی گرفته یا نه؟
شوهرم که بله، ولی من به خاطر شغل ایشون که هر چند سال یک بار مأموریت های مختلف شغلی داریم، کشورهای مختلفی جا به جا میشیم، به همین دلیل من تا حالا از زمان ازدواج تا حالا هر کشوری که بودیم یه رشته تحصیلی یا شغلی موفق شدم اون موقعیت اون جا جدید پیدا بکنم. و این اتفاقا سال دوم نبود به همین مسائل و تصمیمات.
حالا اون رو بذارید برای بعد. به من بفرمایید که جایی که هستید احتمالا فکر کنید چه مدتی میمانی؟
ما احتمالا جایی که در حال حاضر هستیم تا این تابستون و بعدا برگردیم اروپا.
خب وقتی برگردید اروپا چه مدتی در یه کشور؟
احتمالا 3 سال.
اوکی. خب عزیز، اگر وضعیت اینه و این ماجرا ادامه داره، خب ماجرای آوردن فرزندتون، به ویژه این که تا قبل از اون اگر مرحله به مرحله، این مثلا تو 2-3 سال اول جا به جا نشید، یا 2 سال اول بعد مثلا تا 4 یا 6 سالگی جا به جا نشید، مسئله نیست. از کلاس اول مدرسه بچه ها شما باید یه جای ثبات و قراری پیدا کنید. فکر کنید همسرتون این وضعیت رو حتی 7 سال دیگه هم به بعد خواهند داشت؟
بله. میدید آقای دکتر، من از سوالی که از شما داشتم کلن وحشت خودم از بچه دار شدن هست. اونا که خب باز مسئله سادگی هست که مطرح میشه، ما احتمالا بچه دار خواهیم شد، چون من بعض شک دارم به تصمیمات خودم اکثر وقتا و همسر ما آدمش عاقل تری.
چرا از وحشت بچه وحشت دارید عزیز؟
با وجود اینکه همه اطرافیان میگن که چقدر خوبی با بچه‌ها، حتی شغلم الان ایجاب میکنه و باهاشون خیلی موفقم و اینا، نمیدونم از تغییراتی که تو خود بدنم رخ بخواد بده یا موقعیت اجتماعیم و رولم یه عوض بشه، مردم دومانه، یعنی نه مردم، خودم دوستانم خودم دومانه یه مادر ببینم، بیشتر یعنی دختر یا زن اینجوری ترجیح
میدم. شما فکر میکنید که شما این که مردم شما رو مادر و دختر بینن خیلی فرق نمی کنه، چون غالب مردم خبر ندارن شما صاحب فرزندی هستید یا نیستید. اون به من بگه چند تا خواهر برادر دارید؟ چون گفتی سومی هستید.
دو تای
اولی پسرم یا دخترم؟
به تعدید دختر پسر.
آیا در بقیه اعضای خانواده شما این وحشت از بچه دار شدن هست؟
احتمالاً بوده، به خاطر اینکه خواهر خودم هم بعد از مثلا 10 سال بعد از ازدواجشون اخیراً بچه دار شد.
رابطه پدر مادر با هم چطور بوده؟
متوسط بوده میتونم.
پس چرا این احساس بد رو شما تقریبا حداقل شما و خواهرتون از بچه دار شدن دارید از کجا میاد؟ از
متوسطی شاید رو به بعد، یعنی شاید بگید از ریاضی نگاه کنیم.
نه متوسط.
و اینکه مثلا من از بچگی همیشه اینو هنوز هم میشنوم، همه جا که بچه دار کشن زندگی عوض میشه، پرایوریتی عوض میشه. من اصلا دوست ندارم چرا پرایوریتی آدم باید عوض بشه، همه چیز همینجوری خوبه.
شما همه چیز تو بچه... آخه کی گفته همه چیز شما الان خوبه عزیزم؟ چه خبری نیست در زندگی شما؟ شما با حالی که دارید، با حالی که شما دارید، استراب و نگرانی رو میشه درتون همراه با افسردگی رو دید. این چه زندگی خوبیش که شما فکر بایین به هم میخوره؟ حالا همسرتون نظرش راجع به بچه چی عزیز؟
ایشون کلن کانسپت بچه داشت شدن رو دوست دارن، ولی خب مایل هستن که یعنی ما به محله برسیم که مطمئنیم، یعنی منو پوش نمی کنن که بخوان فورس کنن که در یه زمینه تصمیم بگیریم. یعنی دوست دارن من خودم تصمیم درستی که فکر میکنم با هم بگیریم. اینجوری نبوده که مثلا ذوق و شوق بال بال بزنن که ما بچه دارم.
متوجه. ایشون رحمان رابطه شما دو نفر با هم چطور از دل شما و ایشون؟
ما با هم خیلی خوبیم.
اوکی. خب حالا تو همین زمینه چون کمی وقتمون کمی، پرسشتون از من چی عزیز؟
اینه که مثلا شما خیلی وقت میفرمایید بچه های ساندویچ شده، خب من خودم اینجوری بودم، و اینکه بعضی از افراد خب ما به خاطر سری چیزا که خودم تو بچه که کنترلی روش نداشتیم، مثلا اینکه من موقعیت ترتیب تولد هم یه چیزای غیره، و اینکه اصلا اگر یه نفر بچه دار نخواد بشه تا چه حد
بدن ضربه ای تو زندگی شد؟ معلوم نیست عزیز. ببینید آدم اگر بچه نخواد ممکنه ضربه آنچنان نبینه، ولی دو تا اشکال اینجا وجود داره. اشکال اول اینه که غالبا بچه نخواستن به خاطر یه آسیبه، یعنی من به این دلیل نمیخوام ورزش کنم، من به این دلیل نمیخوام برقصم، به این دلیل نمیخوام با شما بیام خیابون مثلا خرید که یه میخ تو پامه. بنابراین اولین حرف من این است که اون میخو در بیارید. خب هنوز نمیخواید برید خرید، هنوز نمیخواید برید ورزش کنید، نکنید. این شماره یک، یعنی اشکال کار بچه نخواستن اونه. دوم، زندگی زناشویی کاملا به خطر میدارید، یعنی برخلاف تصور شما دوتا قلابی که زندگی زناشویی را بیش از هر چیز دیگه به هم وصل میکنه بچه هست و رابطه جنسی. وقتی یکیش هم مقصد نباشه، اون دومی به تدریج اونم تو این زمینه ها با گذشت زبان و اطلاعاتی که راجع به انسان داریم کم اهمیت میشه، بنابراین همه چی از هم میتونه پاشیده بشه. بنابراین من در جهت اینکه پشیمانی شخصی پیدا کنید اونقدر حساس نیستم، که از نظر من یک اتفاقات بدی تو کودکی شما افتاده که همه جای زندگی به شما آسیب میزنه، تنها مسئله بچه نیست. دو، زندگی زناشوییتون رو به خطر میندازه و اینا اون مسئله است. به همجاست که من همیشه حرفم این بوده که آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه. اگر ما این کار رو دوست نداریم یا درست نمیدونیم معمولا آسیب دیدیم. من تا به حال آدم آسیب ندیده در این زمینه که بتونم مشخص بگم از کجا میاد ندیدم. بنابراین میتونم بگم پس یه آسیبی دیدی و به خاطر اون میخی که تو پاتونه اونو در بیارید و روش کار بکنید، بعدم ببینید چه میخواهید بکنید. بعدم خب همسر شما میگید اونقدر فعلا علاقه من نیست، خب سن ایشون هم فعلا هنوز کمه، شما هم کمی فرصت دارید عزیز، ولی اگر این همه بخواید باز جا به جا بشید با بچه داری خیلی سازگاری نداره، مثلا از سن 6-7 سالگی 7 سالگی به بعد، چون اونجا دیگه بچه ثبات و قراری میخواد و این به هر حال فرار رو از یه جا به جای دیگه بهش باش نمیتونه کنار بیاد. این اون وضعیتیست جان
از این خواب بسید کلامتون، ولی این سطح زندگی ما خواهد بود. ایشون به اضافه یه چند هزار نفر دیگه مثلا کمپانی های نظیر این موبیلیتی اینجوریه، همش جا به جا میشه تا آخر همش. من ما الان جایی هستیم که با بسیار خانواده های دیگه، بچه های دیگه، بچه های دور بر من میبینن همش جا به جا در میشن تمام زندگیشون. بعضیشون هم آسیباشون واضحی، بعضیشون هم نه.
اگر اشکالی نداره نوع شغل ایشون چیه؟ اگر بستری هست نمیخوام بدونم و برای کسی مری من جالب
کمپانی بین‌المللی کار میکنه،
یعنی که من کمپانی
حضور دارم
این کمپانی بین‌المللی همجوری آدماشو توش جابجا، چرا کسی که یه جایی هست رو نگه نمیداره؟ نه اینکه پرسش این است برای من عجیب و غریبه. خب آدمای اینجا بمونن، آدما اونجا بمونن، چرا اینا رو برن اونجا، اونا رو ببرن اینجا؟ مگر اینکه یه پروسه مرحله به مرحله است که یه دوره این کارن، یه دوره کار دیگه، مثلا اکتشافن، بعدن استخراجن، بعدن مثلا فرض کنید چیزای از این قبیل که جابجا میشن.
ده خب توی دقیقا در همین مسائل پکرشی یعنی فعالیت میکنمشون که به خاطر اینکه منابع دور دنیا وجود داره، خب ما هم جا به جا
میشیم. yeah. با اون وقت امکان ببینید برای این اسمش زندگی خیلی درستیست، بگر اینکه دوتا ماجراجوی باشید از یه طرف و در این حال ماجراجوی یه ذره جنگجو. این کارا مال بمجرس که مثل سرباز میمونه. اگر هر دو ماجراجویی تو جنگجو، خب بله، بعدم اگر ماجراجو جنگجو هستید، حالا اگر بچه ای هم به قول معروف نبود نبوده، چون آدم در حال ماجراجویی و جنگ دنبال بچه را نمیفته. این است که نمیدونم ای پرسشتون اینه که کجایید. واقعا من اطلاعات راجع به شما رو کم دارم. یک دوم این که این ماجرای جا به جای همینجوری ادامه پیدا میکنه برام از یه طرف عجیبه، از یه طرف به عنوان یه واقعیت که شما گذاشتید میپذیرم، ولی اسم این خیلی زندگی خوبی نیست، برای که مسئله اصلی اصلا اون ثبات و قرار یا استابیلیتیست که قرار وجود داشته باشه که نیست. مثل اینکه آدم همیشه تو هتل زندگی کنه، اون احساسی که به هر حال از خانه و تعلقش هست پیدا نمیشه. ولی تا زمانی که ذره این مسائل حل نکردید به فکر بچه هم نباشید. فعلا هم کمکی شما وقت دارید، ولی یه مقدار درباره خودتون و اینکه واقعا بر شما چه گذشته و اون میخی که میگم اگر در پای شما هست که به نظر من حتما هست، اون رو یه جوری در بیارید که شاید از این طریق بعدم بتونید زندگی بهتری کنین، حالا با بچه یا بی بچه. ضمناً یه توصیه بهتون دارم، کمک میکنه. من دو تا سی دی دارم، یکی چرا ازدواج چرا طلاق، که اونجا چون مسئله بچه یه جزء مهمشه ترجیح میدم ببینید یکم 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، چون اونم یه مقدار کمکی اینجا اونجا میکنه و میتونید اون رو یا سفارش بدید و یا همکنون هر دو خوشبختانه در ایران هم هستن، اگه بخواید میتونید از اونجا بگید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم و ناچار باید خلاص کنم. اگر مطلب دیگه است، چون فرمودید جمله موضوع دیگه است، باید یه وقت دیگه لطف کنید تلفن کنید با هم صحبت. ولی خوشحال شدم با تو صحبت. خدا نگهدار. جنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
8 از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر سام ابراهیمی متخصص در جراحی های قلب و عروق به شما تقدیم شد.